بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بینندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنان در خدمت بینندگان گرامی هستیم با شورشی که باعث شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گردید، یا به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل شورشی که باعث شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گردید. در این جلسه بیاییم و ببینیم انگیزه های در واقع شورشگران چه بود، شورشیان چه کسانی بودند واقعا، آیا شورشیان اونطوری که بعضی معتقد هستند افرادی برجسته، فاضل، بزرگوار و از مسلمانان خوب بودند؟ آیا در میان شورشیان صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت داشتند؟ آیا افرادی که در دین و تقوا و پرهیزگاری معروف هستند بودند یا نه؟ انسان‌های پست و ذلیل و خاری که احیاناً در جایی ضربه‌ای خورده بودند، یا اینکه در سرشون کفر و نفاق رو می‌پروراندند، اینها بودند. ما در یک بررسی کوتاه و در واقع نگاهی گذرا به سران شورشیان متوجه خواهیم شد که شورشیان هرگز از افراد با صلاحیت و افراد مؤمن نبودند و حتی یک نفر از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این شورش علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شرکت نداشتند. خب پس اینها چه کسانی بودند؟ در واقع کسانی که این شورش رو ترتیب دادند و شکلش دادند و رهبریش کردند چهار گروه اساسی بودند. گروه اول منافقین بودند که دشمنی منافقین با اسلام و مسلمین از اول مشخص بود و در رأس منافقین، همونطوری که ما در جلسات گذشته ذکر کردیم، عبدالله ابن سبا یهودی که فردی یهودی از یمن بود وجود داشت که ایشون در جاهای مختلف بصره، کوفه، عراق و مصر میگشت و مسلمانان رو بر علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تحریک میکرد. پس رأس این شورش رو و در واقع غذای فکری این شورش رو رئیس منافقین در اون زمان عبدالله ابن سبا، رأس نفاق، به عهده داشت و ایشون این کار رو داشت انجام میداد و مسلمان ها رو و عوام و عموم مردم رو بر علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تحریک میکرد. طبعا منافق هیچ موقع نیت خوب و درستی نداره و منافقین در طول تاریخ از این کارها کردن. پس یکی از گروه هایی که در این شورش شرکت داشتن منافقین بودند. گروه دوم طبعا هر وقت تبلیغاتی انجام بگیره و گروهی صحبتهایی رو بکنه، صحبتهای مسمومی رو انجام بده، عده‌ای از افراد جامعه و عده‌ای از کسانی که از بینش و شناخت کافی برخوردار نیستن، خب فریب این حرفها و صحبتها و تبلیغات رو میخورن. این هست که بعد از اینکه عبدالله ابن سبع یهودی این تبلیغات رو شروع کرد، تعدادی از مسلمان ها هم فریب تبلیغاتش رو خوردن و اطراف ایشون جمع شدن. پس گروه دوم رو فریب خوردگان تشکیل می دادن، کسانی که فریب سخنان کفار و منافقین رو خوردن و منافقین در ظاهر چنین جلوه می دادن که ما می خواهیم از دین دفاع بکنیم، می خواهیم از حد و حدود دین دفاع بکنیم و نمی خواهیم که دین خدا ناقص بشه. این در حالی است که منافقین مدعی دفاع از دین هستند که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه وجود دارند و شخصیت‌های بزرگی در قسمت‌های مختلف از مملکت اسلامی وجود دارد و هیچ کدومشون بر علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شورش نمی‌کنه مبنی بر دفاع از دین. شخصیت‌های مانند حضرت علی ابن ابی طالب، مانند زبیر، مانند طلحه، امهات المؤمنین، بسیاری از شخصیت‌های بزرگ مسلمان وجود دارند ولی هیچ کدومشون به این نام که ما می‌خوایم از دین دفاع بکنیم قیام نمی‌کنند. باید به این منافقین گفته می‌شد و بگیم که شما برای دین دلسوزتر هستید یا حضرت علی یا حضرت طلحه یا حضرت زبیر یا صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس منافقین با این پوشش که ما می‌خوایم از دین دفاع بکنیم صحبتشون آغاز کردند و گروه دومی رو که در واقع فریب خوردگانی بودند که تحت تأثیر منافقین بودند، اونها اطراف اینها جمع شدند. گروه سوم هم گروهی بودند که حقدها و حسدها و کینه‌هایی رو در رابطه با حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه داشتند و گروه چهارم هم کسانی بودند که در واقع خواهان پست و مقام و موقعیتی بودند در خلافت و در تشکیلات اداری اسلامی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اونها رو به دلیل عدم صلاحیتی که داشتن تایید نکرده بود. حالا ببینیم گروهی که در واقع حقد و حسد و کینه ای رو نسبت به خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن اونها چه کسانی بودند. یکی از اینها به عنوان نمونه و به عنوان مثال که در این شورش شرکت داشتن محمد ابن ابوبکر بود. ما در جلسات گذشته گفتیم که وقتی محمد ابن ابوبکر وارد خانه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شد و ریش مبارک حضرت عثمان را گرفت، یک جمله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به ایشون فرمود. فرمود: علی الله تغضب، آیا بر خدا خشم و غضب میکنی؟ و این جمله خودش مفهوم و معنی خاص خودش رو داشت و اون این بود که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه محمد ابن ابوبکر رو در حقی از حقوق خدا تنبیه کرده بود و محمد ابن ابوبکر در واقع این انتظار رو از حضرت عثمان نداشت و فکر میکرد چون فرزند حضرت ابوبکر هست نباید تنبیه بشه، اما حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حق و حقوق خدا رو به خاطر هیچ شخصی ترک و رها نکرد و محمد ابن ابوبکر رو تنبیه کرد. و وقتی وارد و وقتی که محمد ابن ابوبکر وارد خانه حضرت عثمان شد، فرمود: علی الله تغضب، محمد آیا تو به خاطر بر خدا هم خشم میکنی؟ کاری که من با تو کردم، تنبیهی که من تو را کردم، به خاطر خدا تنبیه کردم، پس دلیلی نداره خشم بگیری. و همچنین فرمودند: اگر پدرت زنده میبود شما این کار رو نمیکردید. که این مسئله باعث این شد که محمد ابن ابوبکر خانه رو ترک بکنه و بره. این ببینید، پس میبینیم که در میان اینها علاوه بر منافقینی که در واقع رأس فتنه بودند و گردانندگان فتنه بودند و علاوه بر فریب خوردگان مسلمان، گروهی اینچنینی هم بودند. شخص دیگر به نام عمر ابن زابی در این در این فتنه حضور داشت و در واقع نقش اساسی داشت که ایشون هم در واقع حقد و حسدی دیگر نسبت به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در قلبش داشت و کینه داشت و جریانش از این قرار بود که زابی پدر این عمر سگی رو از یکی از قبائل کشت و این قبیله شکایت کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ایشون رو طلبید و خواست و از ایشون توضیح خواست که خب شما چرا سگ این قبیله رو کشتید، باید جریمه پرداخت بکنید. ایشون بعد از این که ایشون رو بازخواست کردن، حمله کرد به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و خواست حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رو با شمشیر بکشد که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دستور داد که زندانی بشه، که این زابی در زندان فوت کرد و از دنیا رفت. عمر ابن زابی فرزندش این کینه رو به دل داشت تا زمانی که این فتنه برپا گردید و در این فتنه وارد شد و این گونه خواست کینه خودش رو علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در واقع خالی بکنه و قلبش رو مطمئن بکنه. پس میبینیم ادهی کینه توز هستند. شخص دیگر که در این فتنه شرکت کرد، شخصی به نام عمرو ابن حمق هست. این عمرو ابن حمق در واقع سومین یا چهارمین نفری بود که وارد خانه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم شد و 9 ضربه به خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم با شمشیر وارد کرد و بعد از اینکه 9 ضربه رو به خلیفه زد، گفت که 3 تا ضربهش به خاطر خدا بود و 6 تا به خاطر اون چیزی که من در دل دارم. پس مشاهده میکنیم که این شخص اگر به خاطر خدا قیام کرده بود و اگر به خاطر دین قیام کرده بود، 9 تا ضربه رو به خاطر خدا قرار میداد. این هست که میگه 3 تا ضربه به خاطر خداست و 6 تا ضربه به خاطر اون چیزی است که من در دل دارم. پس ما میبینیم که اینها در واقع تعدادی از کسانی که در شورش علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شرکت داشتند، کسانی هستند که حقد و حسد و کینه نسبت به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در دل دارند و نمونه هایشون هم این اشخاص بودند که اینها هم در واقع گردانندگان فتنه بودند بعد از منافقینی که در رأس فتنه بودند. همچنین یک تعداد خواهان پست و مقام و مسئولیت بودند و چون حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تشخیصش این گونه بود که اینها این صلاحیت رو ندارن، اونها رو پست و مقام نداد و این مسئله باعث تحریک اونها بر علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شده بود که با منافقین و فریب خوردگان همراه بشن و علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دست به شورش بزنن، که از جمله اونها محمد ابن ابو حذیفه رو میتونیم نام بگیریم. این شخص محمد ابن ابو حذیفه پدرش ابو حذیفه رو در جنگ یمامه از دست داد، در جنگ یمامه ابو حذیفه شهید شد، سرپرستیش رو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به عهده گرفت و بعد از اینکه مدتی رو در سرپرستی حضرت عثمان بود دچار مرتکب غالبا شراب نوشی شد و شراب خورد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دستور داد شلاق زده بشه، شلاق زده شد. بعد از اینکه شلاق زده شد توبه کرد و به عبادت و نماز و پرستش روی آورد و وضعیتش خوب شد. در این موقع از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به خاطر نزدیکی که با حضرت عثمان داشت، اون هم سرپرستیش رو حضرت عثمان به عهده گرفته بود و در حقش احسان زیادی کرده بود، خواست که بیشون پست و مقام و مسئولیتی رو در دولت اسلامی بده، اما حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیشون این پست رو نداد. ایشون از این جریان ناراحت شد اما به ظاهر چیزی نگفت. از حضرت عثمان بعدها خواست که بگذارید من به مصر برم و در جهاد با عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بر علیه کفار و منافقین شرکت بکنم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیشون اجازه داد، ایشون به مصر رفت، اما نیتش هرگز جهاد نبود. وقتی که اونجا رفت سعی کرد با به ظاهر عبادت کردن زیاد و پرستش زیاد و متقی و پرهیزگار جلوه دادن خودش مردم رو اطراف خودش جمع بکنه تا اینکه مردم بهش اعتماد زیادی بکنن، اما در واقع همه این کارها رو میکرد به خاطر کینه‌ای که به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه داشت تا اینکه این کینه رو روزی برملا بکنه. اینه وقتی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هدایایی هم برای ایشون فرستاد، ایشون از این فرصت هم استفاده کرد و این پولها رو در مسجد جمع کرد و گفت ببینید مردم، عثمان میخواهد ما رو با پول فریب بده، و این گونه مردم را بیش از پیش بر علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تحریک کرد. موقعی که رأس النفاق اون روز عبدالله ابن سبع یهودی فتنه رو تحریک کرد، محمد ابن ابو حذیفه بهترین فرصت رو پیدا کرد تا علیه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم که کینه ندادن پست و مقام رو در دل داشت دنبال بکنه. این گونه بود که نامه‌هایی رو به نام امهات المؤمنین وضع کرد و جعل کرد و به مسلمانان مصر هم ارائه داد که بله، امهات المؤمنین هم از دست خلیفه ناراحت هستند و حرکت‌های ناشایست بسیار زیادی رو محمد بن ابو حذیفه بر علیه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد تا اینکه این شورش رو با در کنار منافقین شکل بده و منافقین رو در این شورش همراهی بکنه. یکی دیگر از کسانی رو که میشه گفت که برای پست و مقام در واقع می‌جنگیدند و به اونها اشاره کرد به عنوان نمونه، مالک ابن حارث یا اشتر نخعیس. ایشون هم یکی از کسانی بود که در این فتنه همراه بود و این نکته رو میشه زمانی از ایشون فهمید که در زمان حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، وقتی علی ابن ابی طالب پست ها رو تقسیم کرد و اشتر نخعی رو پستی نداد، پست مهمی نداد، استانداران رو تعیین کرد، بسیار ناراحت شد و در اون جمله معروفش گفت علامه قتلنا الشیخ، اذن وقتی که اینطوری هست که هیچ پست و مقامی به ما نمیرسه و پست ها به اطرافیان علی ابن ابی طالب و خویشاوندان رسیدن، پس چرا ما شیخ رو کشتیم؟ چرا ما عثمان رو کشتیم؟ معلوم میشه این مرد چقدر تشنه پست هست. فرمود بعدش این اشتر نخعی گفت که الیمن لعبد الله، اومن یمن به عبد الله ابن عباس رسیده که خویشاوند علی ابن ابی طالب هست و حجاز به قسم ابن عباس رسیده که باز هم پسر عموی حضرت علی است و بصره به عبدالله ابن عباس رسیده و کوفه به علی رسیده، خب ما پس برای چه جنگیدیم؟ پس میبینیم که بسیاری از کسانی که در فتنه قتل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شرکت داشتن، شورشیان در واقع کسانی بودند که خواهان پست و مقام بودند و دیدند که در وضعیت آرامش به پست و مقام نمیرسند، شاید فتنه ایجاد بکنند که به پست و مقام برسند و نزدیک بود این اشتر نخعی بر علیه علی ابن ابی طالب قیام بکند و رفت از کنار علی ابن ابی طالب رو رها کرد و رفت تا در شهری دیگر مرکزی و در واقع نیرویی برای فتنه فراهم بکنه که حضرت علی ابن ابی طالب دنبالش رفت و آرامش کرد و برش گردوند. اینجاست که کسانی که شورش کردن در واقع به طور مختصر بگیم که 4 گروه بودن، ما ذکر کردیم که منافقین بودن، کسانی بودن که از تبلیغات منافقین متأثر شده بودن، و سوم کسانی بودن که حقد و حسد و کینه ای رو نسبت به خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله در دل داشتن، به علت این که خلیفه حقی از حقوق خدا را از اونها گرفته بود، که ما به عمر ابن زابی و محمد ابن ابوبکر از این گروه اشاره کردیم، و کسانی بودند که خواهان پست و مقام بودند، که ما به مالک ابن اشتر نخعی و همچنین به محمد ابن ابی حذیفه اشاره کردیم. این هست که و قابل یادآوری است که در میان شورشیان هیچ یک از صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور نداشتند، حتی فرزندان صحابه هم به جز محمد ابن ابوبکر و یک دو نفر محدود کسی حضور نداشت و هیچ یکی از انسانهای صالح و پرهیزگار وجود نداشت، و این خود دلیلی دیگر مبنی بر این نکته هست که موضع شورشیان یک موضع باطل بود و در برابر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتراضاتی گیم کردن اعتراضات نابجا و درستی بود، این در حالی که اگر اعتراضات اونها درست می بود صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشتن و میتونستن در کنار اونها اعتراض بکنن. علی بن ابی طالب، طلحه، زبیر، حسن، حسین، عبدالله ابن عمر و شخصیت های برجسته‌ای که در مدینه بودن هیچ یک این اعتراضات رو مطرح نکردند. دعا بکنید خداوند به ما توفیق فهم صحیح و عمل خوب عنایت بکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.